أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآل الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. والحمد لله رب العالمين. يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صل على محمد وآله خير البرى سجية، فاغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. وسلام و احترام خدمت مخاطبان گرامی، برادران و خواهران ایمانی. قبل از اینکه بحث وارد بشیم، من مجددا تذکر بدم خدمت عزیزان راجع به مسئله سوالات. قبلا هم عرض کردیم، تکرار و تاکید کنیم، ما شروع تصمیم داریم که سوالاتی رو که خب به صورت عمومی است، یعنی موضوع جوری است که برای همگان قابل استفاده است، اون رو به همون شکل قبل در کانال بله ارسال بفرمایید. ولی سوالاتی رو که جنبه خصوصی داره، حالا نیاز به یک مشورتی هست و موردی است که به صورت عمومی نمیشه جواب داد، رو این رو خواهشاً به صورت یک متن یا به صورت صوت به پشتیبانی کانال حوزه مجازی ارسال بفرمایید که انشالله حالا ما در حد وسع و مقدوراتمون از نظر وقت و اینها سعی میکنیم که پاسخگو باشیم به حول قوه‌لایی. خب، بحث ما در آیه 26 از سوره مبارکه بقره بود که فرمود اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها فما الذین آمنوا فیعلمون انه الحق من ربهم اما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا یضل به کثیرا و یهدی به کثیرا اما یضل به الا الفاسقین. خداوند شرم نمی کند و نمی ترسد از اینکه به یک پشه یا چیزی کمتر از او مثال بزند، و کسانی که ایمان آوردن می دانند که این مثال یا این آیه حق است از جانب پروردگارشان، ولی کسانی که کفر ورزیدن می گویند که خداوند از این مثال چه اراده کرده و خداوند با این آیات و با این مثال ها عده زیادی رو هدایت میکنه و عده زیادی رو گمراه و به جز فاسقین گمراه نمیشوند. در مسئله در فقره اول که ان الله لا یستحی ان یزرع مثلا ما بعوضتن فما فوقها، عرض میکنیم که ببینید اینجا نفی داره میشه یک امری. خداوند حیا نمیکنه از این مطلبی که حالا اون مثال به امور جزئی بوده باشه. خب این نفی بدون مقدمه است. خداوند مثلا فرض بفرمایید که چیزی رو داریم نفی میکنیم از ذات حضرت حق، چرا این گفته میشه؟ اینجا الان یک مخاطبی وجود داره، یک خطابی وجود داره. خب و بعد هم میفرماید دو دسته هستن، دو برخورد داریم از مؤمنین و کفار. به نظر میرسه که اینجا پاسخ داده میشه به یک توهمی، توهمی وجود یک امری. وقتی میفرماید لا یستحی، خداوند شرم نمی کنه، کن نه خیال شده، خیال کسی گمان کرده توهم کرده، خیال کرده که این مقام شأنیت استحیا رو داره. کسی توهم کرده که این کار یه کاری شأنیت داره که انسان حیا کنه از او. اون کار چیه؟ اون چیزی که موجب شده خیال و توهم شرم بشه چیه؟ عبارت از این که این موضوعه که خدا داره اینو نفی میکنه، بیان این رو، شرمساری از بیان اینو داره نفی میکنه که ما از این شرمسار نیستیم. چه توهمی هست، چه خیالی هست که اینجوری فکر شده که خداوند با این عظمتش، با این قدرت و دانش و علم بی انتهاش، این خدا در جایگاه هدایت و دستگیری و بیان حقایق این عالم با این عرض و طولش نشسته، اون وقت چه کار میکنه؟ به یک موجود بی ارزش و کوچکی مثل پشه یا پستر از اون اشاره میکنه و اون رو مورد توجه قرار میده، با اینکه عالم وجودی که حالا عالم حداقل آدم عالم محسوس ما بی شمار امور با عظمت و اعجاب انگیز داره که میشد اونا رو موضوع بیان قدرت و علم و عظمت خلقت خودش قرار بده. این کار نکرده. چنین چیزی موجب چیه؟ موجب این استش که انسان تعجب بکنه و بگه که خب این وقتی اون همه عظمت و عرضم به حضورتون عجایب وجود داره، بیایید مثلا شما پشه مثال بزنید یا مثلا حتی به کمتر از او، این موجود بی ارزشی که اصلا محسوس هم نیست، خیلی وقتا به چشمم نمیاد، این به اصطلاح امریست که شما باید حیا کن از چنین کاری. این چنین کاری در خور چنین خدایی نیست. خدایی به اون عظمت میخواد در مقام هدایت به چنین چیز بی ارزشی مثال بزنه، این که نه تصورش هم به اصطلاح بر انسان شرم ایجاد میکنه و بر انسان استنکار ایجاد میکنه که نه چیزی شایسته نیست اصلا من چه خدایی، خجالت آوره خدا بیاد مثلا یه پشه مثال بزنه. در مقام نفی این توهمه، این نگاه، این دیدگاه، این منظر، این سطح فکر، این داره نفی میکنه که نه خداوند حیا نمیکنه، این جایگاه حیا نیست، شرمنگیز نیست چنین چیزی. خلاصه با یک احکام و یک به اصطلاح استواری و پافشاری میفرماید نه اتفاقا ما مثال میزنیم، هیچ شرمی هم نداره، خیلی هم بجاست. دقت فرمودید ان الله لا یستحی، خداوند حیا نمیکنه، یعنی جای حیا نیست، جایی نداره کسی شرم بکنه که بیا چنین تصوری بکنه. خدای با این عظمت، عالمی به این همه عظمت برداره مثلا فرض کنید به یک پشه مثال بزنه، این چه خداییه؟ جای استنکار نیست و خدا حیا نمیکنه، جای حیا نیست. و این عرض میکنم این در مقام نفی شأنیت این مقامه. اگر خدا به پشه مثال بزنه، یا فرض کنید حالا در مثال ما به یک ویروس مثال بزنه، یک باکتری مثال بزنه، و بگیم که خدا آمده به یک ویروس مثال زده، یک باکتری، یک موجود مثلا میکروسکوپی مثال زده، یک ریزما، اصلا بفرمایید کمتر از او، این واسه چی مثال زده؟ چه ارزشی داره؟ آخه مگه میشه؟ حالا شما میخوای قدرت خودت رو، علم خودت رو به ما نشون بدی؟ خب به افلاک مثال بزن، به آسمان ها مثال بزن، نمیدونم به کل مجموعه آفرینش مثال بزن، چرا به اینو مثال بزنی؟ این جا رو میخواد نفی بکنه که عرضم بزرگتون که جای استحیا نیست. خب بعد اون وقت وارد مطلب بعدی میشه. پس اول به صورت ثبوتی در سوق مطلب و در حقیقت وجودی مطلب میفرمان این جای حیا نداره، نه دقت فرمودید، این نکته اساسی است. یعنی خود مطلب در عالم نفس الامر خودش استحیایی نداره چنین چیزی. خب این اشاره داره با چی؟ به حق مطلب. در اینجا در مرحله بعد مرحله ثبوت اثباتی میپردازد، یعنی برخورد و منظری که افراد دارن نسبت به این. ببین دو تا مطلب ها، یکی عرض مهم دقت بشه، یکی در اصل خود مطلب فارغ از این که چه کسی به او چه منظری داشته باشه، مؤمنین چی میگن، کفار چی میگن، ما کاری به اون نداریم اصلا، خود مطلب یه حیا نداره. اگر کسی در عالم وجود به پشه مثال زد، نه به یک میکروب مثال زد، یک باکتری مثال زد، یک ویروس مثال زد، نه حتی برید به یک اتم مثال زد، به الکترون مثال زد، حتی ذرات ریستل مثال زد. حالا ما واسه دانشی که الان داریم، ریزماده ها که خیلی دیگه اصلا قدرت وجودیشون بسیار بسیار ضعیفه، این چیزی که علم جدید کشف کرده، به این مثال زد برای نشان دادن قدرت خداوند. اینجا جایی نیست که کسی استیحاش بکنه، استنکار بکنه، اعجاب بکنه از این که این چه مثالی، آخه این شد که مثلا قدرت خدا او این همه، نه این جاش نداره. ببینید این نفی شأنیت این تصور و توهم هست تا این مرحله. مرحله بعد وارد قضیه اثباتی می شود. خوب دقت بکنید، پس اینجا اصلا جدا بکنیم. اولا پس این جای حیا نداره، جای شرم نداره، جای خجالت نداره، جای خجالت نداره. بعد در مرحله بعد وارد مسئله اثباتی میشه. دو گروه وقتی خداوند چنین مثالی میزنه که در حقیقتش جای شرم ندارد، که حالا انشاءالله بعد دوباره برمیگردیم این مطلب، دو جور برخورد دارند. یک مؤمنینند، دو کفارند. کفار که میگیم عرض کردیم، این ممکن است، من به دفعه احتمال مطرح میکنم، ممکن است این رو هم از منافقینی بدانیم که گفتیم حقیقتشون در آیات قبلی حقیقتشون کفره، باطن اینا ظاهر اینا منافقین اهل ایمانند ولی باطنشون چیه؟ کفره. خب دو جور برخورد دارند. یک مؤمنینند که وقتی خداوند چنین آیاتی رو و چنین مثالهایی رو عرضه میکنه، اینا برخوردشون اینه، میگن که فَمَا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. اینها میدانند که این حقیقت داره، یعنی یک مطلب واقعی است، حق در مقابل باطل، دیگه باطل نیست. این مثال به جای خودش درسته. عرض کردم این رو برگردونیم به چی؟ بگیم که این مثال نشانگر عظمت حضرت حق هست، یعنی خدا در خدایی خودش اگر در آفرین خودش چنین چیز رو عرضه بکنه، این مناسب خود بیان عظمت خودش هست. این مطلب اینها، و این نافی عظمت او نیست، نافی علم بینات او نیست، این به او تعارضی نداره که بگیم جای شرمه که این چه حرفیه، چه تناسبی داره. نه، این غلطه. همون ریز ماده هم بیانگر عظمت حضرت حق هست در اوج خودش. خب اونا میگن این حق است، حق به ربهم، حقی است از جانب پروردگار ما. اونی که داره بیان میکنه این حق است، حقیقت داره، این بیانگر عظمت اوست. و کسانی که کفر میورزن، نه به عکس. ببینید این فیقولون مازا اراد الله به هذا مثلا دو تا شعبه پیدا میکنه. یک به اصطلاح انکار محضه که چنین چیزی از چنین خدای بر نمیاد، بی ربط است، بی ربط گویی است، و خدا اگر تصور بشه که اونا قبول ندارند به معنی اون الوهیت یا ربوبیت هرچی که هست، این خدا چنین مثال رو نمیزنه و این در واقع افترا مثلا هست به خدا. یا از باب نفاقه، این تعریض ها و کنایه هایی که منافقی میزنند که به ظاهرشون اهل ایمان هستند ولی باطنشون کفره، دیدید دیگه، این میتونه به اونم هم بشه که کافرین یعنی هم از منافقین میگن چی؟ مازا اراده به هذا مثلا، اینا چیه؟ دیدید دیگه، آدم منافق وقتی با مظاهر دین برخورد بکنن چه حالت استهزایی به خودشون میگیرن، با اینکه مدعی ایمان هستند. وقتی با نمادهای دین برخورد میکنند، مثلا فرض کنید یه خانم محجبه رو میبینه، با اینکه مدعی ایمانه ولی استهزا میکنه، مسخره میکنه و نیش و کنایه میزنه، یا جلوات مختلف دین رو، خب این میتونه اونم هم بشه. فیقولون مازا اراد الله به هذا مثلا، اینا چیه؟ چی گفته میشه؟ مثلا یعنی چی؟ پشه چی آخه توی عالم مثلا؟ ببینید این همون برگشته به کفر میکنه. یا نه، اساسا میگه که این حرف بی ربطی است، حرف غلطی است، حرف باطلی است، و چنین خدایی نیست که بخواد چنین مثالی رو بزنه. اگه خدا بود که اینجوری حرف میزد، که خدا که اینجوری حرف میزنه. و بعد میفرماد یوزل به کثیر و یهدی به کثیر، که شبه هم دو گروه است، مؤمنین رو هدایت میکنه و کفار رو چیکار میکنه؟ به ضلالت میکشونه. و ما یوزل به الفاسقین که ان ادامه در جلسات آینده بیان خواهد شد. الحمدلله، صلی الله علی محمد و آل طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.